تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، من احمد رضا تهرانی هستم، با خبرهای رادیو سلامت همراه ما باشید. در آیین پایانی نخستین جشنواره ملی سلامت از 60 اثر دانشجویی تجلیل شد. در این جشنواره از مجموعه کتاب‌های ارتقای سواد سلامت دانشجویی و پوستر دومین جشنواره ملی سلامت دانشجویان در سطح بین‌المللی رونمایی شد. رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه صفحه اول از خودکفایی ایران در تأمین نیازهای دارویی خبر داد و گفت ما به فناوری جدید mRNA دست یافتیم که با آن داروهای مختلفی از جمله داروهای سرطانی هم میتوان ساخت.
خودکفایی ایران در تولید دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بود که رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه صفحه اول مطرح کرد.
99% از داروهای مورد نیازمون رو در کشور تولید میکنیم. ما در عرضه مواد اولیه تولید داخل هم رشد و پیشرفت خوبی داشتیم. ما در تجهیزات پزشکی همین موضوع رو داریم. خیلی از دستگاه‌های سرمایه‌ای ما، یعنی تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای بیمارستانی ما، الحمدلله امروز داره در داخل کشور از ابتدا، یعنی از کیت و قطعات آی سی ها و قطعات مربوط به اینها در داخل کشور تولید و جمع‌بندی و مونتاژ میشه.
این پیشرفت محدود به تامین نیاز داخلی نبوده و تا صادرات داروهای بیولوژیکی هم ادامه داشته.
صادراتمون در داروهای بیولوژیکی هست که از سلول در کشور تولید میشه. وقتی میگیم از سلول، یعنی 100% در داخل کشور تولید شده.
بعد از تولید 6 واکسن کرونایی در کشور، آقای حیدری از تولید واکسن جدید خبر داد.
پلتفرم mRNA که در دنیا هم تعداد کشورهای معدودی دست یافتن به این فناوری، هفته پیش اولین مرحله شروع کارآزمایی بالینی شروع شد بعد از فرایندهای آزمایشگاهی و تست‌های حیوانی. الحمدلله کارآزمایی بالینی برای گروه اول انسانی شروع شد.
حالا ایران جزو 5 کشور برتر جهان در تولید رادیو دارو هاست و تولیدات آن به 11 کشور جهان صادر می شود.
مسیر جدایی است که از طریق همکاران عزیزمون در سازمان انرژی اتمی داره تولید می شود. در زمینه رادیو داروها یه حجم خیلی مناسبی صادرات داریم.
و تغییر الگوی مصرف دارو در کشور موضوعی بود که رئیس سازمان غذا و دارو استفاده از سامانه تیتک را برای برون رفت از آن معرفی کرد.
با رصدی که داریم از میزان فروش یک دارو، الگوی مصرفش رو میتونیم پیدا بکنیم. حالا فارغ از این که ممکنه البته توی سری عوامل دیگه هم تأثیر داشته باشه، یعنی ممکنه تو داروخونه مونده باشه، ممکنه تو منزل بعضی از مریض‌ها هستن، افراد هستن تو دارو منزلشون دارو رو نگهداری میکنن. این رو اعلام میکنیم. اگر گایدلاین داره، دستور عمل داره، ابلاغ بکنید که موظف باشن رعایت کنن. اگر نداره لطفاً بنویسید.
فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته آقای محمدی، طرح دارویار صادرات دارو از کشور را افزایش داده. رئیس سازمان غذا و دارو افزود امسال بیشترین صادرات دارو مربوط به حوزه داروهای بیولوژیک است که ارزش آن به 50 میلیون یورو رسیده.
آسیا و یه تعدادی در واقع از کشورهای
مثلا آمریکای لاتین ما
داشتیم،
بله،
اوکراین داشتیم، ترکیه داشتیم. ما در کرونا بعد از این داروهای کرونا رو ترکیه دنبالش بود که از ما تهیه بکنه، مالزی درخواست داشت برای صادرات. یه سری از اینها داریم صادرات میکنیم، یه سری از اینها رو هم درخواست داشتن. ما بعضی از داروهامون در حد نیاز کشور تولید میشه. خب میدونید ما عرض ترجیحی امکان صادرات رو از ما گرفته بود، چون یارانه‌ای میکرد دارو، یعنی قیمت واقعی دارو به یک هفتم کاهش میاد با توجه به شرایط قیمت‌های ارزی و طبیعتاً امکان صادرات نبود. امسال از بعد از اجرای طرح دارویار، یکی از برکات اجرای این طرح این بود که ما دیگه اجازه میدیم داروهامون صادرات بشه، یعنی صادر بشه. اون بخشی که برای مردمون هست از طریق پوشش بیمه‌ای داده میشه و صادر کننده ما یا تولید کننده داروی ما به راحتی میتونه داروی خودش رو صادر بشه.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان داروهای مکمل و کرم‌های پروبیوتیکی تولید کردند که کیفیتی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی دارد. این محصولات متناسب با اقلیم و نوع تغذیه مردم کشورمان ساخته شده.
این سخنان خانم مریم تاج‌آبادی ابراهیمی، مدیر عامل شرکتی دانش بنیان است که با تولید مواد پروبیوتیک در مواد لبنی و پس از آن در دیگر مواد غذایی، حالا برای برخی بیماران هم داروهای مکملی در این باره تولید کرده است.
اولین هدیه‌ای که یک فرزند، یک نوزاد از مادرش، از شیر مادرش میگیره، پروبایوتیکه. یعنی میکروب‌های مفیدی که از طریق شیر مادر دریافت میکنه و سیستم ایمنی بدنش رو تا آخر عمر ایمن میکنه.
این سخنان مدیر عامل شرکتی دانش بنیان است که با تولید مواد پروبیوتیک در مواد لبنی و پس از آن در دیگر مواد غذایی، حالا برای برخی بیماران هم داروهای مکملی در این باره تولید کرده است. آقای محمود مقتدایی، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
بیش از 10 تا محصول تخصصی داریم که در زمینه‌های مختلف مثل دیابت، کودکان، زنان، گوارش و همچنین مغز و اعصاب محصولات خاصی رو معرفی کردیم.
و کرم‌های پروبیوتیک از دیگر تولیدات این شرکت است. آقای محمود مقتدایی، رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان.
8 تا محصول ما در مجموعمون روش کار کردیم، فرموله شده و الان 3 تاش توی بازاره و بقیه هم ان شاءالله در سال آینده وارد بازار میشه.
محصولاتی قابل رقابت با نمونه های خارجی که صادر هم میشوند. نکته مهم در تولیدات پروبیوتیک این شرکت و دیگر شرکت های داخلی، بومی سازی آن بر اساس اقلیم و نوع تغذیه مردم کشورمان است. خانم نیلوفر حسن نژاد، مدیر فنی این شرکت دانش بنیان.
میتونه برای افراد جامعه ایرانی با نوع تغذیه‌ای که دارن، نوع بیماری‌هایی که دارن و نوع داروهایی که استفاده می‌کنن اثر بخش باشه.
این شرکت دانش بنیان شتاب دهنده‌ای را هم در کنار خود ایجاد کرده است تا کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. آقای مهدی پورشاکر، مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان.
بحث امنیت غذایی رو داریم و بحث مقاومت‌های آنتی بیوتیکی رو داریم. این موارد نگرانی‌های به روز دنیا هست و تو همه اینها ما تو شتاب دهنده‌مون و تو آرندیمون و تحقیق و توسعه‌مون طرح داریم.
این شرکت همچنین مکمل‌های غذایی و دارویی ویژه دام، طیور و آبزیان را هم تولید کرده است.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزاری 17 دوره رقابت ملی مسیه در کویر زواره، رقابتی که بعد از 3 سال وقفه و با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در 2 بخش رصد و عکاسی برگزار شد. رقابت ملی مسیه گردهمایی برای منجمان آماتور ایران با هدف رصد اجرام آسمانی است.
17 دوره ماراتون مسیه در کویر زواره برگزار شد. تجربه کردن شبی متفاوت و رقابتی مهیج. 35 جم زدیم که متشکل از کهکشان ها، خوشه های ستاره باز و خوشه ستاره بسته که خب حالا تو صورت فرکی های مختلف هستن.
من 11 سالمه و به همراه همگروهیم داخل مسابقه ماراتون مسی 1401 شرکت کردیم و تا الان هم 6 تا جرمو پیدا کردیم.
خودم شخصا چند تا خوش های ستاره باز سحابی ها رو زدم و الان میخوام برم سمت کهکشان ها که تو این سمت های قد اب هست، انشاءالله که باز بشه.
محمد نیل فروشان، داور رقابت های رصد، گفت
شرکت کننده ها حداقل 110 تا از اجرام ستاره‌ای که توی آسمون هست و باید در طول یک شب از غروب یک روز تا طلوع فرداش رصد کنند.
آسمان کویر نیز با عکاسی ثبت شد.
کاری که اینجا انجام میدیم عکاسی عمق آسمان هست یا به عبارت عکاسی دیپ اسکای. ما از چند اینجا ما عکس برداری کردم، از سحابی روزت عکس برداری کردم، از کهکشان M51 عکس برداری کردم. خب برای عکاسی دیپ اسکای ما روی هر سوژه تقریبا 3 ساعتی نور دهی می‌کنیم و این 3 ساعت 50% کارمون عکاسی هست و 50% دیگه پردازشی هست که روی عکس انجام میدیم و استکایی هست که روی عکس انجام میدیم.
امسال پس از 3 سال وقفه این ماراتون با شرکت 215 نفر برگزار شده است. فرزانه ابتهی، مدیر اجرایی برگزاری ماراتون مسیه، گفت
در بخش آموزش رصدی ما حدود 130 نفر شرکت کننده داشتیم، در بخش آموزش عکاسی حدود 30 نفر، رقابت عکاسی حدود 30 نفر و بخش رقابت رصدی 25 نفر.
کویر زواره پتانسیل تبدیل شدن به پایگاه ملی مسابقات نجوم را دارد. عرفان احمدی، مدیر اجرایی برگزاری ماراتون مسی، افزود
ویژگی که این منطقه داره نسبت به بقیه مناطق کشور، دسترسی آسان و راحت، آسمان تاریک و همچنین محیط بکر و مناسبی هستش که برای رصدگران بسیار مناسب هستش.
گرد همایی منجمان آماتور ایران به افزایش توان علمی شرکت کنندگان از اهداف برگزاری این رویداد در پایان این ماراتون از نفرات برتر بخش‌های مختلف با اهدای هدایایی تجلیل شد. حمید صاحب‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، حاشیه کویر مرکزی ایران، زواره.
خیلی ممنون از همراهی شما. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت با برنامه تخصصی سپهر دانش در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به رشته تقدیم میشه. راه ارتباطی شما با این برنامه سامان پیامکی 30102. و اما معرفی آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر سید محمد حسینیان طرح می‌کنند. ایشون فوق تخصص روماتولوژی بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص سوختگی و اپروچبون هست. در این راستا دو آیتم داریم و ارتباط تلفنی که شما دوستان عزیز از طریق راه ارتباطی برنامه سامان پیامکی 30102 اگر پرسشی دارید یا چالشی دارید در مورد سوختگی و اپروچ به اون میتونید با ما طرح بفرمایید. صد گام تا رزیدنتی بخش دیگری از برنامه امشب خواهد بود. و پاسخ کیس که جناب دکتر حسینیان در مورد کیس ظرایف و نکاتی که در اون مطرح هست توضیح خواهند داد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ما هست و شما دوستان عزیز از طریق این راه ارتباطی میتونید با ما همراه باشید. خب اگر موافق هستید با طرح کیس آغاز کنیم. امشب از فیلد روماتولوژی کیس رو تقدیمتون میکنیم. به طور معمول انتظارمون این هست که پرسشایی که در این بخش و کورس مطرح میشه پرسشای خوبی باشه، پرسشایی که حالا به خوبی هم و راحتی میشه پاسخ داد. ببینیم امشب با دکتر حسینیان چه نکته و چه کیسی رو برای ما مطرح کردن. امشب با دکتر سید محمد حسینیان، فوق تخصص روماتولوژی بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طراح کیس ما هستن. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. ارادتمند، جای شما خالی اینجا الان توی کرمان، یه بارون خیلی آروم و باصفایی داریم. جای شما خالی.
خیلی متشکرم. ان‌شاءالله که هر جا که هستین شاد و سربلند باشین و خیلی خوشحالم از این که در این شب بارانی دوستان ما رو هم خوشحال کردید به خاطر این نعمتی که داره نازل میشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم پرسش رو بفرمایید.
بله، هدف از این پرسش بیشتر رفتن به سمت درمان‌های جدید بیماری‌های روماتیسمیه. آقای 23 ساله با سابقه ابتلا به سندروم بهجت به دلیل زخم‌های راجعه دهانی و ناحیه تناسلی مراجعه کرده. در طول چند ماه اخیر حملات مشابه رو به صورت مکرر ذکر میکنه. درگیری پوستی غیر از اون زخم‌های راجعه نداره، درگیری نورولوژیک و یا درگیری‌های چشمی رو هم گزارش نمی‌کنه. در حال حاضر تحت درمان با داروی کورشیسینه که مرتبا استفاده می‌کنه و علی‌رغم استفاده از کورشیسین، سه حمله به صورت زخم‌های دهانی و تناسلی در طول 6 ماه اخیر داشته و مجبور شده برای کنترل این حملات از دوزهای مقطعی پردنیزولون به صورت کوتاه مدت استفاده کنه و به صورت تیپر شده قطعش کرده. در معاینه بالینی علائم حیاتی نرماله، زایه پوستی فعالی در حال حاضر نداره، اثر اسکار بهبودیافته در ناحیه اسکلروتوم مشخصه، درگیری چشمی و علائم دیگه‌ای رو ذکر نمی‌کنه، از نظر آرتریت هم مفاصل گرم و متورمی نداره. در آزمایشات هم یه CRP 1.2 داره. حالا در این حالت بیمار کدام یکی از درمان‌های زیر براش مناسب تره؟ گزینه اول داروی افریمیل است، گزینه دوم داروی ایکس کیزومب، گزینه سوم داروی لفلونوماید و گزینه چهارم داروی مایکوفنولات مافتیل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بهجت از اون بیماری که حالا وقتی در موردش صحبت میشه یه بیماری در ذهن خیلی پیچیده نمیاد، اما به نظر میاد پرسشی که شما مطرح کردین با توجه به داروهایی هم که گذاشتین نکات ظریفی داره که دوستان باید بهش دقت بکنن. انشالله در پاسخی کیس توضیحات تکمیلی رو از زبان شما میشنویم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه با ما در میون بگذارید. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. امشب کیسمون در مورد سندروم بهجت هست. آقای 23 ساله با سابقه ابتلا به سندروم بهجت به دلیل زخم‌های راجعه دهانی و ناحیه تناسلی مراجعه کرد. در طول چند ماه اخیر حملات مشابه رو چندین نوبت ذکر میکنن، درگیری پوستی دیگه ای ندارن، درگیری نورولوژیک یا درگیری چشمی رو گزارش نمیدن. در حال حاضر تحت درمان با داروی کولشیسین هستن که روی این درمان در طول 6 ماه اخیر 3 حمله به صورت زخمای دهانی و تناسلی داشتن. برای کنترل این 3 حمله هم از دوزهای مقطعی پردنیزولون کوتاه مدت استفاده شده. در معاینه بالینی علائم حیاتی نرمال هست، زایه پوستی فعالی رو در حال حاضر ندارن، اثر اسکار بهبودیافته در ناحیه اسکلروتوم مشهوده، مفاصل گرم و متورم نیستند، آزمایش هم دارن که نتیجه CRP 1.2 هست. با توجه به این شرایط به نظر شما کدام درمان رو برایشون توصیه میکنید؟ گزینه ها تقدیم میکنم. گزینه 1 داروی افریمیل است، گزینه 2 داروی ایکس کیزوماب، گزینه 3 داروی لفلونوماید و گزینه 4 گزینه داروی مایکوفنولیت موفتیل. خب دوستان عزیز، گزینه رو تقدیمتون کردم، امیدوارم به خوبی بتونید پاسخ بدید. نکات ظریفی داره که انشالله آقای دکتر حسینیان در بخش پاسخ کیس در مورد اون توضیح خواهند داد. 3102 سامان پیامکی ما هست. اگر در مورد کیس برنامه و گزینه‌ای که ارسال می‌فرمایید نکته‌ای می‌خواید مطرح بکنید، خوشحال میشم در پیامکتون منظور بفرمایید. دوستان عزیز، با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. خب محور موضوع برنامه امشب اون در خصوص سوختگی هست. سوختگی که گاهی اوقات خیلی خفیفه، با درمان خونگی درمان میشه، اما گاهی اوقات موضوع خیلی فراتر از این هاست و حتی ممکنه فرد جان خودش رو از دست بده. خیلی موضوعات وقتی که سوختگی شدید هست مطرح میشه. حالا در مواردی که بیمار به اورژانس مراجعه میکنه، یک سری شرایط حاکم هست بر شرایط اورژانس که دوستان عزیز باید بهش تسلط داشته باشن، و بعد از شرایط اورژانس وقتی که بیمار بستری میشه، موضوعات دیگری که بسیار اهمیت داره از جمله اسکار و بحث عفونت ها و مواردی از این دست جای خودش رو باز میکنه و سوالات مختلفی در مورد اون مطرح میشه. امشب و در این برنامه میخوایم در مورد سوختگی صحبت کنیم و خوشحال میشم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. خب میخوام در مورد سوختگی و اپروچ به اون صحبت بکنیم در برنامه تخصصی سپهر دانش. امشب در ارتباط تلفنیمون میزبان جناب دکتر مصطفی دهمردهی هستیم، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، رئیس مرکز آموزشی درمانی مطهری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. امشب می‌خوایم در مورد سوختگی با شما صحبت بکنیم. اگر اجازه بفرمایید از یک کیس واقعی که اتفاق افتاده بود بحث آغاز بکنیم و نکاتی که حالا شما با دوستان عزیز میخواین در میون بگذارید رو بشنویم. شاید در یک اورژانس بود که دو خواهر که دچار یک سوختگی شده بودن توسط اطرافیانشون آورده شده بودن. سوختگی نوع شدید بود، حالا هوای اورژانس کاملا به هم ریخته و دختر خانم ها داد می زدن، صورت هم سوخته و همکارانی که به سرعت داشتن حالا رگ می گرفتن، از اون طرف با سرم هایی که در اختیار داشتن اون فضای سوخته رو در واقع با سرم می شستن و دخترانی که دائم داد می زدن و نگران صورتشون بودن که سوخته بوده. حتما با توجه به رشته فوق تخصصی که دارید و تجربه که دارید از این کیس ها زیاد دیدین، امیدوارم اونقدر نباشه در آینده، ولی به هر حال شرایطی هست که همکاران عزیز تجربهش خواهند کرد و تجربه میکنند. در اون حال هوا باید حواسمون به چه چیزایی باشه، چه نکاتی باید دقت بکنیم، چه چیزایی ممکنه میس بشه؟ امشب میخوایم با شما صحبت کنیم و دانش و تجربه شما استفاده کنیم. در خدمتتون هستیم.
من از تشکر دارم خدمتتون عرض شود. برای یه بیمار سوختگی دسته به شرایط از زمانی که به ما مراجعه میکنه کارهای مختلف میتونیم انجام بدیم که لایف سیوینگ باشه. اولا اگر در محیط و سر صحنه ما حاضر میشیم، بهترین کار برای مصدوم سوخته اینه که از محیط خارجش کنیم. چرا؟ بخاطر اینکه گازهای که استنشاق میشه مسمومیت با CO و مسمومیت با موادی که حاصل از احتراق مواد پلاستیکی هست سوختگی استنشاقی بسیار وحشتناک. مسئله بعدی اینه که ما باید آرامش خودمون و آرامش نقش بیمار رو حفظ کنیم. اگر لباس بیمار به تنش چسبیده که کاش نده، ولی اگر نچسبیده لباس رو در میاریم، شستشویی که باید بدیم شستشو با آب دمای محیط هست، همین آبی که توی مثلا آشپزخانه در دست دارد، نه آب داغ نه آب سرد. بازم تأکید میکنم که آب سرد به هیچ وجه استفاده نکنیم. حالا این کسی که شما میتونید اومده تو اورژانس هست و ما شرایط داریم، امکانات داریم، اولین کاری که میکنیم اینه که به مریض آرامش میدیم، بررسی میکنیم که صدمات همراه نداشته باشه، مثلا از ارتفاع پرت نشده باشه، تروما به شکم نداشته باشه، خونریزی داخلی نداشته باشه، تروما به سر نداشته باشه، با یک محلول شستشو که معمولا سرم هست شستشو میدیم، یه پانسمان سبک میزنیم روی صورت و بدنشون، مطمئن شدیم که دایه همراه نداره، آرام آرام میتونیم به مریض مسکن میدیم که معمولا مسکنهای مخدر استفاده میکنیم و برای کنترل استراب بیمارم میتونیم از بنزودیازپینا به مقدار کم استفاده کنیم، ولی همه اینا با کنترل علائم حیاتی هست. در زخم مریض میتونیم با یه پماد مناسب که معمولا در اینجور موارد برای سر و صورت پماد های مثل موپیروسین پیشنهاد میشه، برای بدن با سیلور سولفادیازین پانسمان میکنیم و بعد از اینکه همه این شرایط انجام شد یه ارزیابی میکنیم ببینیم مریض چند درصد سوختگی داره و چی درجه سوختگی داره. که اگر شما سوال دیگه نداریم، من یه ارزیابی کلی یه رپید اگزام سوختگی رو براتون بگم و اگه سوال دیگه هم داریم من دارم.
خواهش میکنم. نه بفهمید، در خدمتون هستیم.
بله، دو تا مؤلفه هست که این دو تا مؤلفه رو دقیق باید رعایت کنیم، یکی درصد سوختگی و دومی درجه سوختگی.
بله،
بعدم اگه به 100 درصد تقسیم کنیم یادشون راحت کنیم که هر کف دست 3 درصد سوختگی.
آقای دکتر در مرده ای عذرخواهی میکنم، صدای شما را اگه امکانش هست بلندتر صحبت بفرمایید. متشکرم از شما.
اگر درصد سوختگی رو بخوایم حساب کنیم، کف دست هر فرد 1% سوختگی، یعنی بدن رو اگر به 100% تقسیم کنیم میشه 100 تا کف دست. مثلا حساب کنیم روی تنه بیماری زایعه ای که اندازه 5 تا کف دست هست میشه سوختگی 5%. حالا یه قانونی هم داریم.
آقای دکتر در مرده ای عذرخواهی میکنم وسط صحبت، ما صدای شما رو با کیفیت مناسب نداریم. اگر از اسپیکر فکر میکنم آقای دکتر از اون خاصیت بلندگو یا اسپیکر استفاده میفرمایین یا اینکه یا هندزفری استفاده میفرمایین؟
با اسپیکر صحبت کنم بهتره؟
نه، اگر گوشی به صورت ساده در کنار گوشتون بذارین بهتره. هنسفری و اون حالت اسپیکر کیفیت صدا رو پایین میاره.
الان خوب صدای جا.
بله بله، خیلی متشکرم از شما.
ببینید یک قانون هست، قانون نو.
بله.
قانون نو به ما میگه که بدن رو میتونیم به مضرب‌های مختلفی از 9 درصد کنیم. مثلا اندام فوقانی هر کدوم 9 درصد، اندام تحتانی هر کنون 10%،
بله،
سر و صورت به همین صورت 9%، خودم و قفصه سینه و تنه 10% و خط هم 10%. یه ارزیابی کلی میکنیم دستن سوختگی رو انتخاب میکنیم. همه درجه سوختگی، درجه سوختگی بستگی داره به اون عمقی که سوختگی درجه یک معمولا چنگی مشکلی ایجاد میکنه و آفتاب سوختگی. درجه دو وقتی هست که زخم به صورت تاول خودشو نشون میده، بعد از اینکه که بود چرمی میشه.
بله.
درجه یک و دو معمولا دردناکه، درجه سه معمولا درد نداره.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من دوستان یک بار دیگه تماس با شما برقرار بکنن که کیفیت صدا رو به صورت بالاتری براتون تهیه بکنن که شنونده عزیزمون استفاده بکنن. الان مجدد دوستان با تون ارتباط میگیرن. خیلی متشکرم.